الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
محمد ولا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. همه با هم دست به سوی آسمان برداریم و برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و قلا آبائه فی هذه الساقته و فی کل ساقه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و غینا حتی تسکنه و عرضک توقا و تمتقه فی ها طویلا. جهت تسلای قلب نازنین امام زمانمون همه با هم صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام ادب و احترام خدمت همه شما برادران عزیز و خواهران بزرگواری که به هر حال صدا رو میشنوند. انشالله که خداوند این قلیل توسلات ما رو به احسن وجه از هممون قبول بفرماید. پیغمبر فرمود اول الناس بی یوم القیامه من اکثر از صلات علیه فی دنیا. در بهشت کسانی به من رسول الله نزدیکترن که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن. الله ناس محمد. خب در حد 2 دقیقه من یه مسئله شرعی عرض بکنم، بعد چند دقیقه ای رو در محضر اهل بیت خواهیم بود. ببینید ما 4 مکان روی زمین داریم که اگر کسی مسافر بود و اونجا تشریف برد میتواند نماز شکستش رو بفرمایید کامل بخونه. بهش میگن اماکن تخییر، یعنی شما مختارید با اینکه نمازتون شکسته است میتونید کامل بخونید. اول اینجا مسجد الحرام هست دور خانه خدا، انشاءالله مشرف بشید. مسافر میتواند نماز 2 رکعتی که شکسته است و کامل بخونه. دوم اینجا مسجد النبی، جایی که قبر مطهر رسول الله است تو مدینه. سوم اینجا مسجد کوفه، اون مسجدی که فرق علی ابن ابی طالب رو شکافتن. داخل اون میتونید شما نماز به صلاح 2 رکعتیتون رو 4 رکعتی بخونید. و 4 اینجا که در حکم مسجد هست و عظمتش چه بسا از خیلی از مساجد بیشتره، زیر قبه ملکوتی آقا سید الشهدا صلوات الله علیه و کنار قبر آقا ابی عبدالله الحسین است. من از عمق وجود از خدا میخوام برای عزیزانی که تا حالا کربلا مشرف نشدن، خصوصا جوونا، بزرگوارا مکه، کربلا، هر چی میخواید تو جوونی انشالله از خدا بگیرید، خدا انشالله روزیتون بکنه انشاءالله به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. یه دوره مسیحیان که هنوزم بخشی از به اصطلاح اعتقاداتشون این هست، یه گروهیشون که وقتی خدا نوزادی بهشون میداد این نوزاد رو غسل تعمید میدادن، یه آبی رو ولر میکردن، چند قطره رنگ میچکندن داخل این آب، بعد نوزادی که تازه به دنیا آمده چند بار میکردن داخل این آب میوردن بیرون، میگفتن تازه انسان شده، قبل از این انسان نبوده. خدا قسمت کنه برید مسجد اموی دمشق، یه مسجد بسیار با عظمتی است. یه دوره قبل از اسلام کلیسا بوده، بعدا وقتی اسلام بروز ظهور پیدا میکنه تبدیل به مسجد میشه. 4 محراب داشت و هنوزم محراباش معلومه. مال 4 امام اهل تسنن هست، حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی. اونجا یه ذریح کوچیکی است خدمت شما که ذریح سر مقدس حضرت یحیی است. داخل یه به اصطلاح اون ذریح حضرت یحیی هم خیلی شبیه به امام حسین از جهاتی. یکی از وجه شبهاش اینه که حضرت یحیی هم شهید امر معروف و نهی از منکره. ایشون هم به هر حال چون امر معروف و نهی از منکر میکرد سر از تنش جدا کردن. سر حضرت یحیی اونجا دفن کار ندارم، یه پاتیل سنگی اونجا کنار به اصطلاح این ذریح هست، یه چیز شبیه دیگی که ما توش غذا درست میکنیم. اونجا محل غسل تعمید فرزندان مسیحی بوده، آبی میریختن داخل اون، چند قطره رنگ و بچه هاشون غسل تعمید میدادن. اسلام وقتی بروز و ظهور پیدا کرد، آیه بر قلب پیغمبر نازل شد، آیه 138 سوره بقره، که یا رسول الله به اینها بگو سبغت الله و من احسن من الله سبغه. بهترین رنگ، رنگ خداست. این رنگ های ظاهری که رو پوستم حتی میشینه از بین میره. شما فرض کنید قوی ترین رنگ رو حالا بگیره انسان به موه خودش بزنه. فرض کنید قدیمی ها حنا میذاشتن، خب این رنگ حنا چند مدت تو دست انسان میمونه؟ بهترین رنگ هم اگر باشه باز یه مدت کم رنگ میشه، اما رنگی که هیچگاه کم رنگ نمیشه و همیشه بفرمایید پر رنگ تر از روز قبل هست، رنگ خداست. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. این رنگ ماندگار. جالب، بندگان خوب خدا، اونهایی که رنگ خدا تو وجودشون تزریق شده، خدمت شما اتفاقا خیلی هم به ظاهر کم رنگن، به ظاهر ها، یعنی وقتی نگاهشون میکنی خیلی هم بوق و کرنا نمیکنن، خیلی هم اهل این که یه اطلاعیه، یه اعلامیه، یه عکسی، اسمی، این حرفا نیست. هرچه هست چون رنگ خداست خیلی پیدا هم نیست. بله، و وقت حافظ میگه که بله، از آن مرد خدا از دیده ی عامی بود پنهان، که عارف مهر بر دل دارد و زاهد بر پیشانی. یه کسی اگه مثلا شبانه روزی 100 رکعت نماز واجب و مستحب بخونه، بعد یه مدتی ممکنه جای مهرش تو پیشونیش بمونه، پینه ببنده این پیشونی، هر کی نگاه کنه خب میفهمه که ایشون زاهده. اما انسان عارف رو بزرگواران نمیشه از چهرهش تشخیص داد، چون کسی که بفرمایید بنده خوب خدا شد، هم خودش هم کارش عبادتش کاملا گمنامه. آدم عابد رو اگه کسی چش برزخی داشته باشه از قلبش تشخیص میدن. خب قلبو که ما الان نمیتونیم ببینیم، لذا آدمای عارف گمنامن. گفت از آن مرد خدا از دیده ی عامی بود پنهان، که عارف مهر بر دل دارد و زاهد بر پیشانی. لذا یه نکته اخلاقی اینجاست که دقت کنید هیچ کس رو عزیزان به دیده ی حقارت نگاه نکنید، یادمون نره. اگه یه زمانی این به ذهنمون اومد که این شخصی کنارم نشسته، این کسی که روبرومه یه درجه از من پایین تره، این اول دام شیطانه، اول دام شیطانه. چون مردان و زنان الهی، اونهایی که قلبشون سراسر از ایمان به خداست و رنگ خدا تو وجودشون تزریق شده، اینها رو بزرگوارا خیلی نمیشه از ظاهرشون تشخیص داد. چه بسا این بزرگواری که کنار دست من نشسته قطعا مقاماتش از من بالاتر باشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، صاحب المیزان، خدمت شما، که یکی از شاگردانش میگه اگه من تو دل شب مناجات های شبانش رو نمیدیدم و گریه هاشو، تو روز تکفیرش میکردم، میگفتم کافر. از بس میگفت، میخندید، شوخی میکرد، با چهره مثلا خوش با مردم برخورد میکرد. اگر کسی رنگ و لعاب خدا تو وجودش تزریق شد، نمیاد دیگه فریاد بزنه، که داد بزنه بگه آقا مثلا همه نگاه من کنم، من میخوام فلان کار رو انجام بدم. اینا معمولا فقط افق دیدشان خداست. ابی عبدالله صلوات الله علیه و شهدای کربلا بزرگوارا رنگ و لعاب خدا به خودشون گرفتن و اصلا تعریفی که از خدا دادن همینه، که یعنی خداوند تبارک و تعالی اون الله جل جلالهی است که ارحم الراحمینه، اون خداییست که هر آنچه که هست دست اوست، امضای اول و آخر دست اوست. انسان‌های کامل اینجورن، جز از خدا نمی‌ترسن، جز به خدا دل نمی‌بندن، همه کاراشون رنگ و لعابشون خداییست، صلحشون، جنگشون، نشست و برخاست و سلام و علیک و... یعنی اصلا شما تو دشت کربلا وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید امام حسین سلام الله علیه خطبه که می‌خوند برای خدا، لذا چند نفر برمی‌گشتن، سکوت می‌کرد برای خدا، حرف می‌زد، بفرمایید میشه پا می‌شد تو دوره صلح، تو دوره جنگ. خدا رحمت کنه یه عارفی رو تو قم، یکی از اساتید ما میفرمود من یه روز رفتم دیدنش، گفت وقتی رفتم وارد شدم، گفت بیا بنشین میخوام یه جریان برات تعریف کنم. این استاد ما میگفت رفتم نشستم روبروش، بعد یه داستان گفت، گفت آقا امروز یه پیرمردی یه حرفی به من زده، یه انقلاب تو من ایجاد کرده. بعد میگه من برگشتم گفتم خب حاج آقا بفرمایید چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ گفت یه پیرمرد نفت فروش که تو کوچه به اصطلاح قدیم، عزیزان شاید این جوان ها خیلی یادشون نباشه، مثلا 25-6 سال پیش، پیرمرد چارچرخی داشت، چند تا گالون نفت میذاشت روش، رو میومد خلاصه نفت میفروخت تو این کوچه پس کوچه ها، نعمت گاز این شکلی تو منازل نبود. بعد مردم اینها رو ایام فصل زمستون خیلی تحویل میگرفتن، چای داغ میبردن براشون، غذا میبردن، ولی توی تیر و مرداد و اینها که هوا گرم بود و خیلی نفت احتیاج نداشتن، این بیچارا بعد چند تا درو میزدن بلکه لیوان آب بهشون بدن. این عارف میگه من کلید انداختم برم تو منزل، دیدم که این پیرمرد رد شد، گفت حاج آقا سلام. برگشتم گفتم علیک سلام. اومدم برم تو خونه، گفت حاج آقا یه لحظه من کارتون دارم، بفرمایید. گفت ببخشید این رنگ و بوی جواب سلام شما با 20 روز پیش فرق می‌کرد. گفتم مرد حسابی چه فرق می‌کرد؟ میگه دقیقاً ایامی بود که لوله‌های گاز خوابونده بودن علمکار جلو در منازل زده بودن. گفتم چه فرقی می‌کرد شما سلام کردید بنده جواب سلام دادم دیگه؟ گفت یه حرفی به من زد، عجیب حرفی بود ها. برگشت گفت حاج آقا 20 روز پیش که هنوز گاز نیامده بود ما سلام می‌کردیم، جواب سلام شما بوی نفت میداد، دیگه بوی نفت نمیده از اون موقعی که گاز اومده. میگه من خندیدم رفتم تو منزل، قدری فکر کردم عجب حرفی زده ها. دو دستی زدم تو سرم، گفتم خاک عالم بر سر من، 15 سال من جواب این پیرمرد رو دارم میدم، راست میگه، جواب سلام من بوی نفت میداد، بوی خدا نمیداد. اگر کسی قرار باشه وجودش خدایی بشه عزیزان، حتی جواب سلامش، حتی شنیده‌هاش، دیده‌هاش، همه امور زندگیش میشه خدایی. وقت بزرگوارا مثل یه فیلم وقتی جلو ما بیارن این امور زندگیمون رو ها، توجه می‌فرمایید؟ اونایی که رنگ و لعاب خدا بده اونا رو سوا میکنن، ما بغیر میزنن تو سر صورت ما، همش هبا ان منصور است. این خداوندی که خدمت شما اینجور ابی عبدالله تعریف کرده، فقط در خونه این خدا رو باید زد. هر جای دیگه بریم باور کنید زمین می‌خوریم و قطعاً مانع و سدی توی زندگی ما ایجاد میشه. الحمدلله خدا رو شکر دستمون تو دست ابی عبدالله است. یالا حاج آقا بفرمایید. سلام علیکم آقا، یه صلوات اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاج آقای ارجمند اجازه بفرمایید. ببخشید خدا خیرتون بده، عذرخواهی میکنم. ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه این روایت معروف رو که دیشب هم خدمتتون عرض کردم فرمودن ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه، خداوند بندگان رو نیافرید مگر اینکه بشناسن خدا رو، فقط خدا رو بشناسن. و اذا عرفوه عبدوه، وقتی خدا رو شناختن همون خدا رو پرستش میکنن. و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا، وقتی خدا رو خوب شناختیم، خوب عبادتش کردیم، دیگه از همه چیز بی نیاز میشیم. هر چه هست خداست، هر چه هست خداست، امضای اول و آخر دست خداست. لذا خداوند مسبب الاسباب علت العلل. بزرگوارا اگه خدا بخواد یه اتفاقی بیفته حتما اون اتفاق میفته، اگه همه ی عالم هم جمع بشن جلو خدا بیستن. ما اگه یه قدر رنگ و لعاب خدا تو وجودمون باشه، همونجوری که تو کربلایی ها بود عزیزان، هیچ چیزی دیگه مانع ما نیست. من بارها عرض کردم بازم میگم، بیشترین مشکلات جوامع بشری اینه که خدا تو وجود ماها یا کمرنگ یا اصلا نیست. حالا ما که عرض میکنم، نه اینکه ما اینجا نشستیم، ما جوامع بشری، این که اعتقاد داشته باشیم خدا تو این عالم همه ی امور دست اوست. لذا این فکر میکنم یه اعتقاد خیلی خوبه و مشکلاتی دیگه جلوی ما نیست. بذارید من یه نمونه بارز و خدمتتون عرض بکنم. ببینید جایی که قرار خدا ورود بکنه اصلا اوضاع جوری دیگه است. شما یه داستانی رو تو قرآن میخونید، احسن القصص، داستان حضرت یوسف، هم خوندید هم شنیدید هم احتمالاً سریالش رو دیدید، درسته؟ حالا ملاحظه بفرمایید، یه یوسف 8 9 ساله پیغمبر زاده، ایشون به جهت اینکه محبت میکرد پدر بزرگوارش حضرت یعقوب به ایشون، به هر حال شعله های حسد، آتش حسد تو وجود برادر آرام آرام شعله ور شد، درست شد؟ شروع کردن حسادت. یه روز به بهانه اینکه با یوسف بازی کنن و اینها، بردنش، خلاصه قرار شد بکشنش در واقع. ولی لاوی برادر بزرگتر گفت بابا این به هر حال برادر ماست، دیگه چرا میخواد بکشیدش؟ لاقل بندازید تو چاه. این لاوی از اجداد هست موسی است، شاید به خاطر اون کار خوبی که کرد، به هر حال نور پیامبر تو صلب ایشون بود دیگه، به هر حال اینجوری شد دیگه، هست موسی شد نوه این بزرگوار. خدمت شما که ایشون انداختن تو چاه، چند ساعت، حالا مثلا نصف روز چقدر بوده زمانش، ایشون ته چاه بود هست یوسف، خب یه پیغمبر زاده که تو پر قو بزرگ شده بود. حضرت یعقوب مرتب به ایشون بفرمایید که محبت میکرد، رسیدگی میکرد. این بچه وقتی لباس شد تنش در آوردن انداختنش ته چاه، محضر شما داشت دق میکرد توی محیط نمور بینور ته چاه، شروع کرد لرزیدن، داشت دق میکرد. تو بعضی از نقلها داره خداوند جبرئیل رو به شکل حضرت یعقوب فرستاد ته چاه که فعلا این بچه سجده نکنه، فعلا زنده بمونه تا ببینی اتفاقای بعدی. ببینید من از الان بگم، اگه قراره یه اتفاقی رقم زده بشه ها، خداوند ده ها میلو به هم گره میزنه، کنار هم میچینه، مثل این پازلا دیدید بچه ها وقتی به هم میریزن شروع میکنن چیدن. زندگی همه من و شما مثل زندگی حضرت یوسف یه پازله که خدا داره میچینه. اگه اعتقاد به خدا داشته باشیم اجازه بدیم خدا بچینه، خیلی زیبا میچینه. ببینید افتاده ته چاه، محضر شما که همین الانه که دق کنه، خدا اولین میلو گره زد. جناب جبرئیل به شکل حضرت یعقوب چند ساعتی رفت، این بچه قدری آروم شد. اینا ایستادن کنار، محضر شما تا یه کاروانی رد شد. تو بعضی از تفاسیر داره میگه که آب این چاه شور بود، معمولا کاروان ازش آب نمیکشیدن، ولی خداوند یه کاروانی که داشت رد میشد اونجا به قدری آتش رو برشون قلبه کرد، نه یادشون رفت آب اون چاه شوره. اینا همشون هوری ریختن دور این چاه، دلو انداختن. وقتی دلو بالا اومدن یه نوجوان 8 9 سال است. حالا جالبه برادرای یوسفی که همین یوسف رو انداختن تو چاه، بله که خواجه میگه ای خواجه هیچ اعتبار به اخوان روزگار نیست، یوسف به ریسمان برادر به چاه شد. که بعضی وقتا شاید ها یه کسی نگاه میکردید یوسف 11 تا برادر داره تنومن چارشونه، میگفت کسی جرأت داره چپ نگاه یوسف کنه؟ برادرها تیکه تیکهش میکنن. بعد خواجه میگه آقا همین برادرها یوسف انداختن تو چاه، حواست باشه این عبرت تاریخه، این عبرت تاریخه. خداوند انقدر آتشو بر اینها غلبه کرد، اینا اومدن خلاصه یوسف رو محضر شما که از چاه درآوردن، یعنی به اعتبار اینکه آب درآوردن یوسف اومد بیرون. برادرها ریختن گفتن آقا ایشون غلام ماست، برده ماست. یه زمانی یه چیزی شبیه آینه مثلا یه آبی راکت میکردن توش خودشون نگاه میکردن. یوسف وقتی نگاه میکرد گفت اگه همه ی عالم هستی رو بدن ها منو نمیتونن بخرن، زیبارو بود دیگه. اما قرآن میفرماد شروه به ثمن بخس، با یه قیمت بفرمایید بخس، یعنی یه مثلا پول بی ارزش. آقا یوسف رو خریدن به عنوان برده از فلسطین کنونی، کنعان اون روزی. سر از کجا داره برد؟ سر از مصر. اونم کجای مصر؟ بازار برده فروش ها. یوسفی که پیغمبرزاده است به عنوان برده قرار فروخته بشه. حالا جالبه کی قراره بیاد یوسف بخره؟ زلیخا و عزیز. چند تا میل تا حالا به هم گره خورد، افتاد تو چاه، اون کاروان اومد دلو انداخت، یوسف اومد بالا فروخته شد، حالا اومده کجا؟ بازار برده فروش ها. کی میاد برده بخره؟ بفرمایید عزیز و زلیخا. 18 سال تمام اینها ازدواج کرده بودن بچه دار نمی شدن. یعنی خدا به اینها بچه نداد. چرا؟ که بشه بعدها اینا به بهانه خرید برده برن و به هر حال یوسف بخرن. که اینا وقتی رسیدن همون لحظه یوسف پیاده شد. تصور کنید یه نیم ساعت اینها مثلا دیر می رسیدن، چه اتفاقی می افتاد؟ یوسف فروخته شده بود. یه نیم ساعت زود می رسیدن، اینا یه برده دیگه می خریدن. همون لحظه اینها رسیدن و بعد خداوند محبت یوسف رو انداخت تو دل کی؟ تو دل زلیخا و عزیز. گفتن ما همینو می خواهیم. این چند تا میل، 3-4 میل پشت سر هم داره گره خورده میشه. اومد تو خونه اینها، به هر حال بزرگ شد و حالا یه سری سختی هم که بعدن کشید. اینجای داستان قشنگه. آخرای سوره یوسف خداوند میفرماد کذالک مکنا لیوسف فی الارض، من خدا بودم دست یوسف رو گرفتم، از ته چاه نجاتش دادم، بردم کردمش عزیز مصر. این خدا خواست که اینجور شد. بزرگوارا هیچ کس دیگه دخیل نبود تو این امر. چون خدا خواست یوسف از ته چاه نجات پیدا شد، پیدا کرد و رفت شد عزیز مصر. این کار خداست. ما دل بدیم به خدا، رنگ و لعابمون خدایی بشه. ببینید خدا چی کارها میکنه تو زندگی ما. خب ما برای خودمون داریم به تعبیر عوض میخوام خدایی میکنیم. 10 تا خدا برای خودمون درست کردیم، تو روز میخوایم شبانه روز دل 10 تا خدا رو به دست بیاریم. دل 10 تا خدا رو به دست بیاریم راحت تر یا دل یه خدا رو؟ همسرمون میشه یه خدا، ماشینمون یه خدا، بفرمایید مال و منالمون یه خدا، فرزندمون یه خدا، و دل همه رو میخوایم به دست بیاریم. یه شعری میگن که اساسا غلطه، گفت گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. شهدای خط باطل رو این کشیدن، گفت گر خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو. اینا رسوای جماعت شدن اما پیش خدا رسوا نشدن که، چون همه امورشون خدایی بود. بابا ما دل بدیم به خدا، بسپاریم. ما میخوایم مثلا فرض کنیم همه چی طبق مراد خودمون باشه. خب نمیشه که، آقا شدنی نیست. اگه قرار خدا خدایی کنه، بله گفت یه کسی گرسنه‌اش بود، دست از گرسنگی میمرد.
گفت خدایا خودت فرمودی من رزق و روزی رو میدم. ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، سوره هود آیه 6. من کار ندارم، من بنده تو هم باید اینجوری برسونی. همچی که داشت رد میشد خدمت شما که یه آسیابی داشتن گندم آرد میکردن، رفت داخل و گفت آقا من گرسنگی دارم میمیرم. گفت آقا ما اینجا جز آرد هیچی نداریم. گفت آردم خوبه دیگه، به هر حال میگیریم و خمیر و بعد نون رو میپزیم سیر میشیم. خب چی داری؟ دست کرد تو جیبش، بغچه‌ای در آورد، چند تا پیمونه آرد ریختن اون تو. ایشون هم یه گرهی زد و محضر شما یه چوبی داشت، الله گره رد کرد، انداخت رو دوشش، اومد بیرون، شروع کرد با خدا صحبت کردن. خدا چقدر باحالی، میمیریم برات، خیلی قشنگ خدایی میکنی اینها. رسید به یه نهر آبی، این پاچه‌های شلوار رو داد بالا و زد تو دل آب. همون وسط آب دوباره حال معنویش گل کرد، گفت خدایا تو که اینقدر قشنگ خدایی میکنی، بیا امروز کاری کن کارستون، بیا گره از مشکلات ما واس کن، خلاصه ما راحت بشیم دیگه، از دست این مشکلات خلاص بشیم. این گرهی که زده بود اون بخچه شل زده بود، گره باز شد، هرچی آرد بود ریخت داخل آب، آب برداشت برد. همین آقایی که تا چند لحظه پیش فدای خدا میشد، مثل همون لحظه‌ای که حالا داستان هست یوسف رو گفتیم، زلیخا تا چند لحظه پیش فدای یوسف میشد، ولی وقتی عزیز مصر در رو باز کرد حرفش عوض شد، گفت جناب عزیز این چیزو میبینی این پسر رو؟ بله. این قرار بود مثلا به همسر تو خیانت کنه. بابا تو که داشتی فداش میشدی، مثل همین عشقایی که کف خیابون ریخته میمیرن برای همدیگه، ولی یه اتفاقی که میفته آقا این دیگه اصلا هیچ وقت همدیگه رو نمیشناسن، تازه از هم متنفرن میشن، چون احساسه دیگه، احساس آخرش تبدیل به تنفر میشه. اینجوری باشه، برای خدا باشه اینجور نمیشه. به هر حال این گره رو شل زده بود، هر چه آرد بود ریخت داخل آب و آب برداشت برد. این کسی که فدای خدا میشد، اصلا داشت با خدا اینجوری حرف میزد ها، یهو برگشت عصبانی شد، رو کرد به خدا، گفت خدایا تو که هنوز تشخیص بین گره بخشه و گره مشکل نمیدی، چجوری خدایی میکنی؟ من میگم گره مشکل هم باز کن، تو گره بخشه هم باز میکنی؟ یعنی اگه یک کسی دل نداد به خدا، تو خیلی از عوامر روبروی خدا میسته، کاری نداره که، چون وقتی دل شد به صلاح جای شیطان، هوای نفس شد، به همون میزان که هوای نفس وارد بشه خدا خارج میشه. این مسئلهش مسئله ظرف دیگه، شما میخوای آب بریزی، هر میزان که آب بریزی هوا میاد بیرون، هر میزان خدا بره هوای نفس میاد بیرون، هرچی هوای نفس بره خدا میاد بیرون. خداوند رو باید به هر حال خوب شناخت، مثل ابی عبدالله خوب عبادت کرد، کسی هم خوب عبادت کنه فقط میره در خونه همون خدا. اذا عبدوه استغنوا به عبادت یا عبادت ما سوا، اگه رفتیم در خونه خدا دیگه هیچ جای دیگه برامون لذت بخش نیست بزرگوارا، فقط در خونه همون خدا رو میزنیم. خدا رحمت کنه امام بزرگوار ما رو. عزیزان روح و جانش سرشار از ایمان به خدا بود، بینی و بین الله. اگر انسان همیشه از این بزرگ صحبت کنه حرف بزنه باز کمه، چون عجیب انسانی بود. توی دوره‌ای که همه دنبال مادیات بودن، امام اومد معنویت تو پیکره جوامع بشری چیکار کرد؟ تزریق کرد. ای امام چقدر روحش بزرگ بود، این امامی که همه امورش خدایی شد. که جالبه، یه چند تا از ساواکی‌ها که امام رو رفته بودن تو بیتشون به تعبیری دستگیر کردن و آوردن طرف تهران. حالا شما قم اگه مشرف شدید، اون چهارراه شهدا، خیابان معلم، منطقه یخچال قاضی، بپرسید بیت امام، اصلا خیلی دیدنی آقا، خیلی دیدنی است. الان که دفتر هست آقاست، مقام معظم رهبری روحی فدا، رفتید اونجا حتما یه سر بزنید. خدمت شما که ریختن از در و دیوار، حتی اجازه ندادن امام عمامه سرش بذاره. آقا گرفتن امام انداختن تو ماشین آوردن، و محضر شما که اینا وقتی می اومدن تو مسیر، تو دل شب امام یه چرتی زد داخل ماشین. محضر شما که امام یه لحظه به خودش اومد، دید نزدیک اذان صبح، گفت آقا نگه دارید من میخوام وضو بگیرم نماز بخونم. گفتن آقا اجازه نداریم، شما حق ندارید پیاده بشید. اصرار قبول نکردن. امام فرمود لااقل اجازه وضو بگیرم من تو ماشین نماز بخونم. گفتن نه آقا. به هر حال امام تیمم کرد تو ماشین. کسی که از قم یا طرف تهران دقیقاً عکس قبله است. امام نمازش رو خوند. اون ساواکی‌ها تو خاطراتشون میگن این انقدر روحش بزرگ بود این آقا، که ایشون به ما آرامش میداد. الله اکبر. ایشون به ما آرامش میداد. این اسیر ما بود ولی به ما آرامش میداد. امام نمازش رو خوند. جوونای خوب، داخل پرانتز عرض بکنم، امام رو همین کاراش امام کرد. میشه زائر ابی عبدالله، عاشق ابی عبدالله، عزادار سید الشهدا نسبت به نماز کم اهمیت باشه؟ هیهات حاج آقا این حرفا چیه میزنید؟ ما سرمون بره نمازمون نمیره. ببخشید من یه چیزی گفتم داخل پرانتز بست. امام بعد نماز دست گرفت به طرف آسمان، گفت خدا یا روایت داریم، روایت همین جوره ها، خدا یا روایت داریم اگه یک کسی تو طول عمرش دو رکعت نمازش قبول بشه بهشتیه، دو رکعت نمازش قبول بشه بهشتیه، خدا یا اگه قرار از روح الله دو رکعت نماز قبول کنی همین دو رکعت نماز بشه. آرامش میده به دیگران، خودش نه تنها آرامش داره، کسی که مرد خدا باشه اینجوره دیگه، کسی که تردید تو کار خدا نداشته باشه میاد یک انقلاب راه میندازه، کل دنیا رو زنده میکنه و فریادش بلند میشه، همه هم نام امام رو با عظمت یاد میکنن. که یه شب براتون عرض کردم از یه بعد دیگه، تو بعضی از این کشورهایی که واقعا هیچ رنگ و لعابی از انسانیت نبود تا چه برسه دین، الان تمثال امام، تمثال مقام معظم رهبری، تمثال سید حسن نصرالله تو خونه هاشون نصبه. این که امام فرمود ما هر چه داریم از محرم و صفر و از روزه ها داریم، واقعا وقتی نگاه میکنیم ببینیم با این انقلاب این روزه ها چقدر پر رنگ شد، صادر شد این انقلاب به کل دنیا. شما نام سوئد رو چند بار توی اخبار میشنوید تو طول سال؟ معمولا کاری باهاش ندارن، یه کشوری حالا به ظاهر دارن زندگیشون رو میکنن، عرض میکنن به ظاهر خیلی آرومن، البته لایکن. یکی از اساتید ما میفرمود که آقا اونجا اگه چند نفر جمع بشن، خب احساس بکنن بوی توطئه میاد، خود مردم ها مثلا با گوجه جمع میشن، با گوجه میزنن تو سر کله هم دیگه، اینجوری مثلا متفرق میشن. ایشون میفرمود من یه دهه محرم رفتم استولهون، دیدم صبح آقا سید الشهدا و خدمت شما که جلسه این بزرگوار بودیم و الحمدلله و المنه، خدا این توفیق رو به ما هم خواهد داد در ادامه این دهه بتونیم خوب عرض ارادت کنیم محضر اهل بیت. من به جهت اینکه مقدمه ای به هر حال ایجاد بشه برای ورود به مصیبت و ذکر مصیبت، اینجور میخوام شروع بکنم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ علی اکبر تبریزی رو، ایشون یکی از منبری ها و روزخون های خوب و اهل دل تبریز بود، معروف بود به شیخ علی اکبر ترک، میگن خیلی حال خوبی داشته، امکان نداشته روزه بخونه کسی پای روزش گریه نکنه، چون معمولا اونهایی که خیلی اهل دل و معنان اونها باید روزه بخونن و خوبم میخونن. حالا ماها از باب اینکه تازیانه سخن سرمون خورده میایم حرف میزنیم، ولی خدایی نباید هر کسی روزه بخونه، یه کسی مثل من آلوده، ولی شیخ علی اکبر روزه که میخوند که انه این در و دیوار با او گریه میکردن. ایشون میگه من 25 شب ماه مبارک رمضان روزه خوندم، یعنی منبر که میرفتم روزه هم میخوندم، یه حال خوشی هم ملت داشتن. میگه شب 25 رفتم منزل محضر شما که وضو گرفت و یه چند رکعت نماز خوند و خدمت شما که میگه خوابیدم، در حالت و عالم منامیه دیدم در میزنن. رفتم در رو باز کردم، دیدم چند تا بانوی محجبه مجلله اینا دوره به اصطلاح یه دایره درست کردن، یه بزرگواری وسط این بانوانه، یه بانوی بزرگوار وسط این هاست. گفت وقتی اومدن داخل، میگه من ناخودآگاه پاشدم رو پاها میستادم، به من فهموندن که آشه خلی اکبر اون بانویی که وسط این بانوان هست مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها است. میگه دست گذاشتم رو سینم، عرض کردم السلام علیک یا بنت رسول الله یا فاطمه زهرا. میگه بیبی دو عالم جوابمو داد، ولی احساس کردم با اکراه، قدی از دست من ناراحت. گفتم بیبی جان کوتاهی کردم در حق شما، سلام کردم با اکراه جواب دادید. بیبی دو عالم فرمود که آشق علی اکبر چرا روزه پسرم رو نمیخونید؟ گفتم بیبی جان من هر موقع منبر رفتم پشت سرش روزه حبی عبدالله رو خوندم. دیدم بیبی دو عالم چشما پر از اشک، فرمود چه خلی اکبر مگه حسن پسرم؟ باری کرد خدا قسمت کنه برید مدینه، یه پیرمردی مثل ابر بهار گریه میکرد، خدا شاهده نمیذارن گریه کنی، ولی اون بنده خدا اصلا یه حال خوشی داشت. بعد دو سه تا جمله خطاب کرد به امام حسن، گفت یا امام حسن چه قبر خاکی شما دارید، بیا مشهد ببین ما برای امام رضا چه بارگاهی درست کردیم. آقا ای کاش اجازه میدادن من یه تکه فرش رو قبرت میدم. خصوصا ما ایرانی های رسم داریم، حتی بچه یک ساله از همون از دنیا میره یه سنگ قبر میذاریم. پیغمبر فرمود هر چشمی تو دنیا برای حسنم گریه کنه روز قیامت گریه نخواهد بود. جنگ جمل، اون قائلهی که راه افتاد و اینها، خدمت شما که امیرالمومنین پاشد صحبت کرد، فرمود کیه که بره ناقه این عایشه ملعونه رو پی کنه تا قائل خابیده بشه؟ محمد حنفی پاشد، پسر علی بن ابی طالب، گفت پدر جان من میرم. رفت و برگشت، یه جورای ترسید. آقا فرمود محمد جان تو که ترس از من علی ارث نبردی، من پدرتم، احتمالا از مادر برس بردی، کی میره ناقه اینو پی کنه؟ دیدن جوان خوش‌سیمایی پاشد، پدر جان من میرم. امام حسن زد به دل دشمن، چند تا از یلان عرب رو به درک واصل کرد، ناقه عایشه پی شد، عایشه افتاد، پاشد خودش رو تکون، گفت کی بود این کارو کرد؟ گفتن پسر بزرگ علی. گفت نمیرم یه روز تلافی کنم. بزرگوارا امیرالمومنین مخفیانه تشییع شد، صدیقه طاهر شبانه، ابی عبدالله هم بعد از 3 بنی اسد آمدن به هر حال تشییع کردن. با شکوه ترین تشییع جنازه مال امام حسن تو مدینه بود. اما عرضم اینه یا امام حسن منو ببخش اینجوری عرض میکنم، ای کاش شما رو هم تو روز اونجوری تشییع نمی‌کردن، کاش شبانه مخفیانه 70 تیر زدن تلافی کرد. راوی میگه وقتی تابوتو گذاشتن زمین، زبانم لال یا صاحب زمان منو ببخش، به هر حال یه شب تو محرم میریم در خونه امام حسن، میگه دیدیم بدن امام حسن به تابوت دوخته شده. ای آقام آقام، این دلها آماده است، حالا بریم کربلا، حالا بریم کربلا. یه 11 یادگار امام حسنه، ابی عبدالله خواست بره میدان، دست عبدالله رو گرفت، گفت خواهرم این یادگار برادرم حسنه. یا اختا احبسی محکم دستشو بگیر، هر جا رفتی باهات بیام. چش داداشم ابی عبدالله زد به دل میدان بزرگوار، وقتی آقا رو دوره کرده بودن هر که هر چی داشت میزد عبدالله داره نگاه میکنه. از موقعی که چشم باز کرده ابی عبدالله رو مثل پدر شناخته، چون یه ساله بود امام حسن شهید شد. یه لحظه دست رو رها کرد، صدا زد یا عمتی والله لا افارق و عمی، عمه جان نمیتونم عمو حسین رو تنها بذارم. دوی طرف میدان صدا زد نامردا غریب گیر آوردی به خیجوره، درسته بابام حسن نیست اما من عبدالله حسن هستم، من قول دادم جبران کنم. لا اله الا الله، خودشو انداخت رو بدن ابی عبدالله. اما اوج روزه همینه، ببینم حق این جمله رو ادا میکنید یا نه. من نمیدونم چه ارثی از امام حسن به این فرزندش رسیده، خودشو انداخت رو سینه ابی عبدالله، یه دفعه هرمله رو دکنده یه زانی نشه. یا صاحب از ما سه یه صدر بده به این رفقا، تیر سه شوهر رو رها کرد، عبدالله به سینه ابی عبدالله دوخته شد.